که اونجا هست دائما رو هوا هست و آسمان هست و داره آب رو میپاشه. هر یه مخزنی که پر میکنه خب تا بخواد مخزن بعدی رو پر بکنه، اصلا انتقال آب به اون عرصه ها، انتقال سوخت هلیکوپتر به اون عرصه ها، همه اینها باعث میشه که یه مقدار زمان از دست میره. و خدمت شما عرض بکنم همه این مجموعه این اقدامات بود که یه مقدار تاخیر رو ایجاد کرد. ما با همه این تجربیات که به دست اومد، همین دو سه روز گذشته یک جلسات مشترکی رو بین مدیران زاگرسیموند و مدیران محترم وزارت دفاع داشتیم که در حقیقت این نواقص و این مشکلاتی که در بحث عملیات در حقیقت امداد هوایی و اطفای حریق وجود داشت و این تجربیاتی که حاصل شده بود، اونها رو بتونیم نواقص رو برطرف بکنیم و کار به اصطلاح هماهنگ و منسجم تر و در حقیقت با کمترین وقت تلف شده بتونیم این کارا رو انجام بدیم. خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم داشت و الان تقریبا ما همه پایگاه هایی که میتونن در اعزام بالگرد به مناطق حریقمون کمک بکنن، همه اونها الان آماده هستن، آماده باش هستن. و این تمهیدم اندیشیدیم که با در حقیقت تلفن مدیر کل و فرمانده محترم یگانه حفاظت سازمان ما بتونیم هلیکوپتر رو به راحتی به منطقه اعزام بکنیم. جای تشکر داره واقعا از این هماهنگی و همکاری که با ما تو این زمینه داشتن.
آقای مهندس سمیر مسعود جلالی عزیز، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید و کنار ما بودید از طریق ارتباط اینترنتی. وقت شما به خیر باشه، آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
من هم از جناب علی به نهایت تشکر دارم به خاطر اینکه وقتی که در اختیار بنده قرار دادید و انشالله که به کمک حضرت عالی و همه شنوندگان محترم بتونیم واقعا یک مدیریت خوبی رو در زمینه حفاظت از منابع طبیعی کشورمون با مشارکت و صمیمیت همدیگه انشالله اعمال بکنیم. ممنونم از جناب علی، تشکر.
توی این بخش از برنامه یکی از همکاران خوب رسانه‌ای من، یکی از رفقای رادیویی ما و البته از روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و محیط زیست دعوت ما رو پذیرفتند و در این گفتگوی اینترنتی زمین 360 درجه کنار ما خواهند بود، جناب رضا ساکی عزیز. آقای ساکی سلام میکنم به شما، وقتتون به خیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو در زمین 360 درجه پذیرفتید.
سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه زمین 360 درجه، در خدمتم.
تجربه این یک سال و سه چهار ماه اخیر، این 15 ماه گذشته، رضا ساکی به عنوان یک فرد خوشنام رسانه‌ای توی حوزه های زیست بوم ایران چی به ما میگه؟
تنش داریم، طبیعتمون دچار تنشه و مشکلات زیادی داره و نکته اینه که این تنش هایی که بهش وارد میشه رو هم فرصت برای ترمیمش پیدا نمی کنه. یعنی اگر یک تنش اکولوژیکی به منطقه وارد میشه، مثلا بخشی از جنگل ها در یک منطقه میسوزن، باید فرصت داشته باشه منطقه برای احیا. معمولا اینجوریه که عرصه هایی رو که ما برای سر آتش سوزی از دست میدیم خیلی هاش بر نمیگردن. خب خیلی هاش رو خود منابع طبیعی، محیط زیست یا گروه ها و سمن ها و انجمن های مردم نهاد میرن دوباره درخت میکارن بهش میرسن، ولی خیلی از این جاها هم برای همیشه از دست میره. خب ما آتش‌سوزی داشتیم سال 94 در لرستان در کوهدشت، نزدیک به 800 هکتار جنگل اونجا در حوزه آبخیز رودخانه کرخه، در حوزه آبخیز مادیان رود در جنوب کوهدشت، در منطقه رومشکان، آتش در منطقه ویسیان در جنوب شهر خرم‌آباد خسارات زیادی زد. در 98، در فروردین 98، بیشترین ضربه از همون جاهایی به روستاها وارد شد که جنگلاشون در 94 از دست رفته بود. یعنی درختی وجود نداشت، هر چی که بارون می اومد بلافاصله تا تبدیل به روان آب میشد، میزان زمان تمرکزی وجود نداشت در اون مناطق چون آری از درخ شده بودن، هرچی که بارون داشتیم بلافاصله تبدیل به روان آب شد، افتاد ریخت، یعنی این جویهای فصلی و اونایی که در هنگام بارون پر میشن بلافاصله ریختن توی کشکان، کشکان فرصت تخلیه آب رو پیدا نکرد و اون فاجعه اتفاق افتاد. الان هم توی خاییز مسئله اینه که بیم سیل‌های بزرگ و مهلک در آینده میره برای منطقه و طبیعت ما در زاگرس با تنش‌های مختلفی مواجهه متاسفانه.
و این برمیگرده به کدوم ناحیه، به کدوم اتفاق؟ مردم اینجا دخیلن، مسئولان باید فکری بکنن، تجهیزات نداریم. خدمت شما عرض بکنم آگاهی ها پایینه، دانش خدمت شما عرض بکنم که نیروی انسانی ما کمه در مواجهه با چنین اتفاقی. مشکل چیه دقیقا؟
همه این هاست، مشکل همه این هاست. ببین طبیعت هم مثل مسئله اجتماعیه، یعنی یک مسئله نیست که باعث یک اتفاق میشه، چند مسئله هست. آموزش باید بیشتر باشه، بحث اقتصاد و معیشت مردم محلی در زاگرس، اونایی که مجبورن درخت ها رو بسوزونن زغال درست بکنن، بحث کشاورزی زیر اشکوب درخت ها مطرحه، بحث کمبود امکانات مطرح هست، بحث این مطرحه که زاگرس چین خورده، به ویژه در مناطقی مثل لورستان، چارمال، بختیاری، کوکیلو، بوی رحمت به ویژه و شمال استان خوزستان دره ها و تنگه های بسیاری وجود داره تو منطقه. منطقه دشت نیست که بسوزه، منطقه با شیب بسیار تندی شما مواجه هستید هنگام اطفای حریق و خیلی وقتا اصلا اونجا شاید هواپیما و بالگرد هم اصلا جواب نده برای اینکه به شما کمک بده. نیروی انسانی متخصص میخواد برای خاموش کردن آتیش. همه این مسائل دست به دست هم میده. خب دیدیم که برای داستان خاییز کاغذبازی که بین نهادهای مختلف بود که بخوان بالگرد اعزام بکنن باعث میشه که ما توان نداشته باشیم که یک آتیش رو در منطقه زاگرس به خوبی کنترل بکنیم یا زود به داد آتیش برسیم. ما البته تا الانی که دارم با شما صحبت میکنم به گفته سازمان منابع طبیعی بیش از 800 مورد آتیش سوزی در زاگرس داشتیم، در کشور داشتیم در این مدت که یه بخش مهمیش در زاگرس بوده و خب 800 تا که اینا برخیش آتیش سوزی بوده که واقعا به سختی کنترل شده. ببین ما آتیش سوزی داشتیم در همین هفته گذشته در پارک ملی کرخه که درخت‌ها از تاج آتیش گرفته بودن و فیلم‌ها و ویدیوهاش هست، خود ما هم منتشر کردیم. به سختی این آتیش مهار شد. آتیش وقتی که به قول معروف گور بگیره و به تنه درخت‌ها برسه، مثل اتفاقی که در سردشت افتاد در روزهای گذشته، خاموش کردنش واقعا کار ساده‌ای نیست. یعنی این هم نیست که ما فکر بکنیم که مثلا هر آتیشی رو مثلا میشه نیم ساعت خاموش کرد. نه، با همه امکانات، با حضور منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر، آتش نشانی، بسیج، نیروهای مردمی، ارتش، سپاه، به این ما آتیش سوزیایی که داریم اغلب این نهادها و این سازمانهایی که من دارم خدمتتون میگم اینا هستن تو منطقه ولی آتیش مهار نمیشه، چون توپوگرافی منطقه جوریه که حتی شما اگه تجهیزات زیاد و نیروی کارآمد زیادم تو منطقه داشته باشی زمان میبره تا اینکه آتیش کنترل بشه و بعد کامل خاموش بشه و بعد لکه‌گیری بشه و تا دو سه روز بعدم نگهبانی داده بشه برای اینکه دوباره منطقه آتیش نگیره. پس خیلی مفصل باید نگاه بکنیم به مسائل آتیش سوزی در زاگرس و نقطه ای و اینکه مثلا یک دلیل داره و چرا خب الان خاموش نشد. در همه جا دنیا هم اینجوریه، یعنی در مناطقی شبیه زاگرس چین خورده معمولا اطفای حریق به کندی و با سختی انجام میشه. در استرالیا هم دیدیم، در کشور دیگه هم اینجوریه. اما خب اونجا آموزش هم با سهم بیشتری داره و امکانات در دسترستری وجود داره. نمیخوام الان مقایسه بکنم بگم همه جا مثل ماست، یعنی که ما هم مثل همه جایی، نه. میخوام بگم که اینجوری باید نگاه بکنیم در استانهایی که مثلا لرستان، چارمال، بختیاری، کوکیل، بوی رحمت که پهنه‌های جنگلیشون زیاد، دشت‌های کمی دارن، اونجا کارخونه‌هایی که به توسعه پایدار منطقه کمک کنه بیشتر باشه مردم یک کمی کمتر در جنگل‌ها کشاورزی بکنن. اینها ایده‌های بسیاری که متخصصان و اکولوژیست‌ها دارن و اونایی که متخصص توسعه پایدار هستن برای منطقه، ایده‌های خیلی خوبی دارن و مجموع اینها باعث میشه که ما تنش داشته باشیم و مجموع خیلی از کارامون میتونه باعث بشه که این تنش از زاگرس بره. منم الان گزارش فقط دارم میدم به عنوان روزنامه‌نگار محیط زیست که حال و روز رو دارم خدمت شما گزارش میکنم، وگرنه متخصص در هیچ کدوم از این حوزه ها نیستم.
این وسط نیروهای مردمی چقدر بتونستن کمک بکنن و چقدر دست و پاگیر شدن، چقدر در واقع مختل کردند فرایند رو؟ اینم یه نکته ایه که حالا به عنوان تجربه شخصی میخوام از شما بپرسم آقای ساکی. آدمهایی که شاید از روی احساسات میان وارد منطقه میشن، آدمهایی که خدمت شما عرض بکنم تخصص لازم ندارن. آها، اینم بگم که توی بخش قبلی که با آقای مهندس جلالی صحبت میکردم، ایشون بیش از 910 مورد اشاره کردن تعداد آتش سوزی ها رو، که حالا احتمالا توی این چند روز گذشته هم ما چند مورد دیگه داشتیم که به اون آمار شما اضافه میشه.
خب بدیهیه که اطلاعات ایشون به لحظه و به ساعته و خب میبینید دیگه چقدر آتش سوزی ها زیاده. البته ما هر سال هم توی محدوده زاگرس آتش سوزی داریم، ولی خب امسال به دلایلی گسترده تر شد و خب آتش سوزی بزرگی مثل آتش سوزی خاییز در دهتش و گشتساران رو هم داشتیم. نیروهای مردمی خیلی کمک میکنن. البته خب ما جاهایی داریم که گروه های مردم، نهاد فعالی که مثلا 20 سال 25 سال دارن کار میکنن، اونجا هستن، وظیفه ساماندهی نیروهای مردمی رو اونا به عهده دارن. در اون مناطق نیروهای مردمی عالی عمل میکنن. خب شما دقت بکنید دیگه، به هر حال مثلا فکر کنید ساعت 11 12 شب آتش سوزی توی منطقه شروع شه، نزدیکتر از نیروهای مردمی، اونایی که تو روستا دارن زندگی میکنن، که با آتش کسی نیست، یعنی اونا میتونن بلا فاصله خودشون رو با آتش برسونن و تو این سالها خیلی کمک کردن. نکته جالب اینه که واقعا توی بعضی از مناطق، همین امروز ما توی سپیددشت استان لرستان آتش‌سوزی داشتیم کنار ریل راه‌آهن توی یه منطقه با شیب تند و منطقه‌ای که ریل اون ورش رودخونه است، این ور شیب تند کوه، اما بلافاصله نیروهای مردمی رسیدن با کمک منابع طبیعی تونستن جلوی پیشرفت آتش رو بگیرن. خیلی مهمه که ما بتونیم افراد محلی رو سازماندهی خوبی بکنیم، بهشون آموزش بدیم و رفتار آتش رو اونا بدونن، کاری که خب به هر حال دائم داره انجام میشه. آموزش رو هم منابع طبیعی، هم محیط زیست، هم خود انجمن‌ها دارن دائم آموزش میدن. ولی خب جاهایی که سازماندهی وجود نداشته باشه ما مشکل داریم. یعنی مشکل اینه که نیروها ممکنه آسیب ببینن، اصلا کلا آتش مهار که نشه، هیچی رفتاری با آتش صورت بگیره که باعث این بشه که آتش از کنترل خارج بشه، یعنی نیروهای با تجربه اونجا حضور نداشته باشن که بتونن آتش رو با چجوری کنترل بکنن، اونجاها مشکل داریم. ولی خب به همت مردم خوب ایران الان ما تو خیلی از استانها و شهرها گاهی وقتا 3 گروه خوب داریم. یعنی مثلا توی منطقه‌ای هست که الان ما در فلارد و لردگان در چارمال بختیاری 3 گروه خیلی خوب داریم. در بوشکان بوشهر در اتفاقاتی که توی دشتستان افتاد، پویش‌های مختلفی مثل پویش نجات بیرمی اونجا وجود داشت که بلا فاصله اینها رفتن و کنترل کردن. الان خیلی نیروهای خوبی داریم و واقعا باید بشیم دست مریضات بگیم و خدا قوت.
من شنیدم توی این مدت اخیر شما و دوستانتون آتشکوب تونستین تهیه بکنید، حالا با کمک‌های مردمی و خدمت شما عرض بکنم که همراهی مردم. چی بود قصهش؟
ما یک کمک‌های مردمی جمع کردیم، دمنده و آتشکوب با کمک مردم خریدیم و در اختیار همین گروه‌های مردم نهاد گذاشتیم، چون مردم دوست داشتن که به یاری زاگرس بیان و ما با کمک دوستانمون این کار رو انجام دادیم و این آتیشکوب‌ها به دست گروه‌ها در سراسر ایران رسید، یعنی در سراسر زاگرس در واقع دیگه، تا اونجایی که تونستیم البته به گروه‌ها این آتیشکوب‌ها و این دمنده‌ها رو رسوندیم. البته خودشون هم دائم در حال تجهیز هستن، ولی خب تو شرایط اقتصادی الان سعی کردیم که کمکشون بدیم.
و حالا با توجه به تجربه هایی که داشتیم، اتفاقهایی که گذشته از سر ما، حالا هکتارهای خیلی خیلی زیادی که متاسفانه طعمه آتش شده، از بین رفته، جنگلی بوده که دیگه الان نیست، با توجه به این وضعیت به نظر میرسه که ما در ادامه راه با آسیبهای دیگری هم مواجه خواهیم شد. شاید به زعم من مهمترین آسیب بحث سیلاب ها باشه و اینکه دیگه مهار طبیعی برای کاهش سرعت این سیلاب ها وجود نداشته باشه یا حداقل خیلی محدود و کم شده باشه. خب الان چی کار باید بکنیم؟ به کدام سمت و سو باید حرکت بکنیم؟ و تکلیف چیه؟ مردم چی کار باید بکنن؟ مقام مسئول ما باید چی کار بکنه؟ سازمان مراتع و جنگلداری ما، سازمان محیط زیستمون، در یک نگاه کلیتر دولت، حتی در یک نگاه بزرگتر حاکمیت ما، نیروهای مسلح ما، اینها چه کاری میتونن توی این فرایند انجام بدن؟ به هر حال هر کدوم از این طبیعتی که از دست میره، هر کدوم از این درخت‌هایی که در واقع در آتش میسوزه و نابود میشه، یه بخشی از زیست بوم ماست، یه بخشی از جهانیه که داریم توش زندگی میکنیم و همه هم توی یک کشتی نشستیم. هر درختی که نابود میشه یکی از همون سوراخ‌هاییه که وارد این کشتی میشه، به این کشتی مینشینه. اینو باید چی کارش بکنیم الان؟
ببینیم که واضحه و سیاست‌هایی وجود داره برای اینکه چه کار باید بکنیم. همه هم به نظرم حوزه کاری همه دستگاه‌ها مشخصه. نکته فقط اینه که ما بدونیم که زاگرس چه اهمیتی برای کشورمون داره. یک کشوری که کشور خشکیه، اما زاگرس داره و البرز داره. ما یک باریکه هیرکانی داریم که در دنیا نمونهش وجود نداره. یک زاگرسی هم داریم که بیش از 40% آب شیرین کشور رو تأمین میکنه، دز رو به ما میده، کرخره به ما میده، کارون رو برای ما میسازه و طبیعت منحصر به فردی داره، آب و هوای خوبی برای شهرهای ما و شهرهای اطرافش فراهم میکنه. به نظرم باید توجه به توسعه پایدار و حفظ زاگرس برای نسل‌های آینده مورد توجهمون قرار بگیره. واقعا زاگرس برای ما بحث امنیت ملیه، یعنی بودنش و حفظ کردنش و نگهداری جنگل‌هاش بسیار مهمه. امیدوارم که همه کاراشون خوب انجام بدن، چه گروه‌های مردم نهاد، چه مردم، چه شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که مسئولیت اجتماعی دارن برای کمک به زاگرس و گروه‌های مردم نهاد، همه کارا رو انجام بدن که با امید خدا آتش‌سوزی کمتر، حالا آتش‌سوزی یکی از باز جنبه‌هایی که زاگرس در خطر قرار داده، بقیه مخاطرات و تنش‌های زاگرس هم از بین بره و این منطقه به یادگار بمونه برای آیندگان ما و خودمون هم در همین دورانی که داریم زندگی میکنیم لذت ببریم از وجود چنین کوهستان زیبایی.
آقای ساکی، نکته پایانی من، یکی از مناطقی که امسال خیلی ها رو غمگین کرد خاییز بود که به عنوان یک منطقه حفاظت شده ملی معرفی شده بود. بیش از 20 سال این اتفاق افتاده و پرسش بزرگ اینجاست، چه اتفاقی توی این فرایندها میفته که امکان دست درازی به یک منطقه حفاظت شده ملی به این راحتی و به این آسانی پدید میاد و ما رو در نهایت دچار یک بحران خیلی خیلی جدی میکنه؟
والا باز اتفاقایی که میفته متعددن و متنوعن. بالاخره ما انواع اقسام تعارضات رو داریم توی مناطق خودمون، ولی خب نکته‌ای که وجود داره به نظر من خیلی مهمه، به نظرم بحث دامداری و کشاورزی به ویژه توی منطقه زاگرس خیلی برای ما مهمه که این رو یه سر و سامونی بدیم و آموزش رو در همه سطوح هم برگزار بکنیم، هم در سطوح مسئولان، هم در سطوح دامداران، کشاورزان، گردشگران، جوامع محلی، همه اینا باید آموزش ببینن و آگاه باشن نسبت به مسائلی که تو حوزه زاگرس وجود داره. به هر حال امیدوارم که با کمک رسانه‌ها، اونقدر که مسائل الان به نظرم شفافه و اینا معلومه که چه باید بکنیم، عمل هم برسونیمش و هرچه زودتر جلوی این اتفاقات رو بگیریم.
رضا ساکی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی محیط زیست، خیلی سپاسگزارم، ممنونم از این که با ما همراه بودید و در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. خیلی متشکرم ازتون.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان ارجمند. سپاس از همراهی نوبتی دیگر. بدرود. خداحافظ.
شهربند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35.
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو
در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. خب دوستان عزیز شنونده، در دهه کرامت هستیم و همه تلاش عزیزان ما در این دهه ایجاد برنامه‌هایی است که بتونه با معرفت بیشتر همراه باشه و تلاش میکنه با توجه به شناختی که مردم دارن جوانترها رو آگاه بکنن. روز اول ماه ذی‌قعده، روز ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، هم روز دختر نامگذاری شده و هم آغازین روز دهه کرامت هست. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای فرقانی، مسئول برنامه‌های صحن و سرای حضرت معصومه سلام الله علیها در قم. آقای فرقانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما موجی توانمند و برادر عزیزم جناب آقای کوشکی عزیز.
خیلی متشکرم،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. بفرمایید برای دهه کرامت چه برنامه‌ریزی شده که در قم در صحن مطهر بی بی فاطمه معصومه برگزار بشه، برنامه‌های قرآنی، معرفتی و همچنین برای اینکه این روز هم روز دختر بوده، آیا برنامه ویژه‌ای هم تدارک دیدید برای این عزیزان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. صحنی که از بهشت برین با صفاتر است، صحن و سرای دختر موسی بن جعفر است. ای خوش به حال آن که به دوران زندگی خدمتگزار و زائر و مهمان این در است. عرض تبریک و تهنیت مجدد به شنوندگان عزیز و ارجمند رادیوی بسیار خوب گفتگو و شما مجری محترم. خدمتتون عرض کنم برنامه‌های دهه کرامت همونطور که فرمودید از اول ماه ذی‌القعده روز سه‌شنبه آغاز شده. اولین برنامه ما تعویض پرچم گنبد مطهر بود که یک آیین بسیار زیبایی بود که در شب میلاد با سعادت کریمه اهل بیت با حضور خادمین و زائرین حرم مطهر برگزار شد. البته زائرین که عرض کنم همونطور که مستحضر هستید، فقط متاسفانه فضاهای روباز حرم مطهر و غیر مسقف باز هست. انشالله امیدوارم به زودی زود باری شکن شدن ویروس کرونا بتونن زائرین عزیز در جوار ذریح مطهر و در فضاهای داخلی حرم مطهر انشالله عرض ارادت کنند. برنامه خطبه خوانی خادمین حرم مطهر رو در صبح روز میلاد داشتیم. روز میلاد مصادف بود همونطور که فرمودید با روز دختر، ویژه برنامه خاص قبل از ظهر روز میلاد در حرم مطهر برگزار شد. مجلس آذری زبانان جناب آقای کوشکی همیشه میدونید بسیار پرشور و به هر حال بسیار پرحرارت است. عشق معنوی و ولایی این عزیزان، این باعث شد یه برنامه بسیار زیبایی در عصر روز میلاد مجلس جشن ویژه آذری زبانان عزیز مقیم قم برگزار شد در حرم مطهر. بسیار بسیار زیبا و جذاب بود. و همچنین در شام میلاد، چون اشاره هم فرمودید به بحث قرآنی، قصیده تلاوت فاطمی رو داشتیم که مداحان اهل بیت جناب آقای یاسدزاده نریمانی و جناب آقای حاج مهدی رسولی و همچنین قاری بین المللی از مشهد مقدس جناب آقای حاج سید جواد حسینی و سایر برنامه های قرآنی در شام میلاد برگزار شد. این برنامه های شب و روز میلاد بود. خب قاعدتا این دهه ادامه داره تا انشالله جمعه آینده که روز 11 ذی القعده هست و روز میلاد با سعادت آقا سامن الحجج علی ابن مسعود علیه الله و تحیات و ثنا، ما انشالله از روز شنبه، البته برنامه ها همینطور روزانه ادامه داره، ولی از روز شنبه بله سخنران محترم جناب حجت الاسلام و مسلمین حاج شیخ حسین انصاریان در طول هفته آینده شبها در حرم مطهر سخنرانی خواهند داشت
در همون فضای باز که فرمودی دای فوق.
در همینطور هم در اصطلاحا میگیم خب صحن‌های حرم مطهر، بله اصطلاحا همون حیات‌های حرم مطهر، چون عرض کردم فضاهای داخلی و مسقف متاسفانه هنوز بسته است.
بله.
و برنامه دیگه هم هست. ما شب میلاد هم که شب جمعه هست علاوه بر سخنرانی مداحی دعای شریف کمیل رو داریم که انشاءالله زائرین بتونن استفاده کنن و همینطور انشاءالله پخش رسانه‌ای خواهیم داشت. و صبح و عصر میلاد هم سخنرانان محترم و ممتاز میهن اسلامی انشاءالله در حرم مطهر ویژه برنامه خواهند داشت به مناسبت میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیید و سنان.
آقای فرغانی، هر سال تو این ایام معمولا یک جشنواره مسابقه یک کار ویژه‌ای برای دختران انجام میشد، امسال در دستور کار نبود؟
امسال حقیقتش جناب کوشکی برنامه حضوری ما خب علارغم توصیه‌هایی که مسئولین بهداشت کشور واسه
به صورت مجازی هم نمیشد؟
چرا، همین رو میخوام عرض کنم، حضوریش یه مقدار کمتر بود و تبدیل شده بود به بحث رسانه‌ای. عمدتاً برنامه‌های جشنواره‌ای ما و با حضور دختران ما بیشتر رسانه‌ای بود و از شبکه‌های مختلف صدا و سیما و فضای مجازی آستان مقدس پخش می‌شد. یه مقدار حضورمون کم، حضوری‌ها کمتر بود. از جمله مثلا یکی از برنامه دیگه‌ای که ما هر ساله داشتیم اعزام سفیران کریمه بود به نقاط مختلف کشور.
بله.
که خادمین حرم مطهر، زاکرین اهل بیت و سخنرانان و خطبای محترم اعزام می شدن در قالب کاروانهای سفیران کریمه به استانهای مختلف و بیمارستان ها، مجالس جشن و گلزارهای شهدا و مجالس جشنی که برگزار می شد. امسال متاسفانه خب به جهت شرایط خاصی که هست خیلی خیلی محدود بود متاسفانه این برنامه، ولی خب باز هم ما تقریبا حدود 8-9 استان که یه مقدار از نظر ویروس کرونا شرایط مناسب تری داشتند و مجوز داده بودن برای حضور خادمین و سفیران کریمه اعزام داشتیم.
در جمکران هم برنامه ویژه خاصی نداری در طول مدت؟
در مسجد مقدس جمکران در شب و روز میلاد با سعادت آقا علی ابن مسعود علیه السلام برنامه ویژه‌ای هست. یه مقدار حجم برنامه‌هاشون از حرم مطهر کمتر هست.
بله.
برنامه‌های مراسمیشون به این صورت که در حرم مطهر است. ما در حرم مطهر تقریبا 80% برنامه‌های مراسمیمون آغاز شده.
بله.
ولی مسجد مقدس جمکران یه مقدار از نظر در مقایسه با حرم مطهر یه مقدار حجم برنامه‌های مراسمیشون کمتر هست.
بسیار.
اما در شب و روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همچنین انشالله جمعه آینده برنامه های بسیار باشکوهی در جمع کران هم انشالله برگزار.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای فرقانی، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خیلی لطف کردید، من الان در چند متری ذریح مطهر هستم.
بله.
اصلا قابل نیستم ولی
خواهش میکنم التماس دعا داریم.